الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حجیت ذاتی قتل بود. به اینجا رسیدیم که آیا میشه از عمل به قتل رد کرد. به این مناسبت رفتیم زیل بحث رد از عمل به قتل حاصل از غیر کتاب و سنت. البته این بحثی که آقایون مطرح کردن دو موقف داره. یه موقفش در حقیقت موقفی است که کل شیعه با اهل سنته و اون عبارت است از بی‌اعتباری قیاس و استحسان و امثال اینها، ولو اینکه ازش قطع حاصل بشه، یعنی دیگه به اخباری و اصولی کاری نداره. این یه موقف بحثه که بعضی از اون روایاتی که مثل عمل به قیاس نکن در حقیقت یه کاری به حرف اخباری نداشته، یه شیعیان معتقدن که قیاس بی‌اعتباره. یه موقفش هم موقفی است که در حقیقت اصولی در برابر اخباری اینن که قطع حاصل از غیر ادله نقلیه و سمعی است که بحثش گذشت. از یک منظرم این بحث در حقیقت به یه بحث بزرگتر برمیگرده و اون حجیت دلیل عقلی کلن، یعنی در حقیقت یه جوری اختلاف اخبارین و اصولین در اینه که اصلا دلیل عقلی معتبر است یا معتبر نیست. حالا ما از منظر قطع داریم بررسی میکنیم قطع حاصل از غیر کتاب و سنت، ولی اساسا اگر قرار باشه که به ریشه این اختلاف برگردیم، حجیت دلیل عقلی یا عدم حجیت دلیل عقلی است. به عبارت دیگه اگر این قول و اخباری این استنادش درست باشه، اونا میخوان بگن که حتی اگر دلیل عقلی موجب قطع هم شود اعتبار نداره، یعنی بی اعتباری دلیل عقلی. البته حالا بعد ما به تبع مرحوم سعد از حجیت دلیل عقلی بحث خواهیم کرد، ولی یه بخش بحث همین مقاله اخباری اینه که میخوان بگن اصلا دلیل عقلی معتبر نیست. بعد میگیم دلیل عقلی در چند حوزه و ناحیه است که آقای خویی سه ناحیه گفتن، آقای سعد شاید چهار ناحیه گفتن و اخباری این به کدوم قسمتش نظر دارن. فعلا محط بحث اخباری این استدلال به دلیل عقلی برای اثبات حکم شرعی است. یعنی ما استدلال کنیم به دلیل عقلی، بگیم این واجب شرعی، این حرام شرعی، بحث اینجا بود. خب ادله اثباتیشون رو بررسی کردیم، بعد به ادله ثبوتی رسیدیم. در جلسه گذشته فرمایش مرحوم ناینی رو مطرح کردیم، فرمایش مرحوم ناینی تمام شد. سرخط بحثمون جوابهایی بود که آقای خویی به مرحوم ناینی مطرح میکردن. آقای خویی نسبت به فرمایش مرحوم ناینی چند تا جواب دادن. دیگه اشکالات ناینی حتما استهزار دارید دیگه. مرحوم ناینی به قصر و اتمام و جهر و اخفات به عنوان یک دلیل اثباتی بر نظری خودشون استدلال کردن. آقای خویی به این قصر و اتمام و جهر و اخفات سه جواب میدن. جواب اول اینه که اولا اینها موجب تقیید حکم به علم نیستند. شما خواستید بگید که جهر و اخفات در موارد علم به جهر و اخفات واجب است و در موارد جهل واجب نیست. آیا خویی جوابی که میدن اینه که نه، اینا اجتزاء در مقام امتثالن. جواب اولشون اجتزاء در مقام امتثال، یعنی شارع یه چیزی رو واجب کرده، در مقام امتثال به یه چیزی بسنده میکنه. شما میگید یه لیوان آب خنک بیار، فرزندتون میره از شیر آب یه لیوان آب میاره، حالا به زعم این که اون آب خنک مد نظر شما شامل این هم میشه، وقتی میاد شما میبینید که مطلوبتون نیست، میگید این که اون آب خنک نیست، میگه برم دوباره بیارم، میگید نه بس خوبه ولش کن. این میشه اجتزاء در مقام امتثال. یعنی من بر تو یه چیزی لازم کردم اما تو به این اون چیزی که لازم شد نیوردی، اما این حق برای من عامر محفوظ است که در مقام امتثال به همینی که تو اتیان کردی بسنده کنم. من بر تو جهر رو لازم کردم، تو اخفاتی خوندی، اما من در مقام امتثال به همین بسنده کردم، گفتم نه نیاز نیست که بیاری. آیا خوی از این تعبیر به اجتزاء در مقام امتثال میکنه؟ پس به هر حال عامر یه امری کرده، این آقایی که مکلفه این اون مأمورون به رو اتیان نکرده، بخشی از این مأمورون به رو اتیان کرده، اما اون میتونه در مقام امتثال بگه که کافیه بسنده کردم نیاز نیست دیگه بیاری، این رو بپذیره از او به عنوان امتثال امر. فعل ناقص یا فعل فاقد شرط رو از او به جای فعل واجد و تام بپذیرد. آقای خویی میفهمن این میتونه اجتزاء در مقام امتثال باشه و معناش تقیید حکم به علم نیست. این جواب اولی که آقای خویی میدن. حالا ما دیگه اینجا الان بحث نمی کنیم مثلا اجتزاء در مقام امتثال مورد قبول مورد قبول نیست. بعضی دیگه از فقها هم به اجتزاء در مقام امتثال حکم کردن. آقای حکیم در بعضی از موارد فقهشون میگن اجتزاء در مقام امتثاله، اما بعضی ها در این که اجتزاء در مقام امتثال معنادار باشه تردید دارن و منتقدن یا باید از تکلیف رفعیت کنه یا اگه از تکلیف رفعیت نکرد در مقام امتثال نمیتونه قائل به اجتزاء باشه. بله جاهای مختلفی میفهمن این اجتزاء در مقام امتثاله. مثلا فرض کنید که نه نسبت به این که شما بعد از نماز بفهمید که یه جزء غیر رکنی رو ترک کردید، یعنی اینا اجتزاء در مقام امتثال. مثلا سوره نخوندید در نماز، یعنی نیاز به عاده نیست. هر جا که شارع خودش گفته نیاز به عاده نیست، در حالی که عمل شما هم عمل ناقصه، یعنی اسمش اجتزاء در مقام امتثاله. یعنی درسته که من تکلیفم این بود که نماز با سوره بخونی، ولی حالا که نمازت تموم شده و سوره نخوندی، که مرحوم آخون اگه یادتون باشه به لحاظ ثبوتی میگفت که دیگه اون قابل استیفا نیست. شما سوال شما بود که یکی گفت خلاف حکمته حضرت علی پرسیدین، مرحوم آخون میگه که نه. آخون ثبوتن چجوری حل میکنه؟ آخون میگه که شما در حقیقت یه ملاکی رو تفوید کردید که دیگه قابل استیفا نیست. یعنی شارع اگه بگه دوباره نماز بخون دیگه باز او استیفا نمیشه. از این جهت میگه خب بس دیگه. حالا اون حکم ظاهری باز با این قصه فرق میکنه. حکم ظاهری فرق اجزا اجتزاء در مقام امتثال ربطی به اجزاء داره، ولی دقیقا اجزاء نیست. اونجا در بحث اجزاء سه بحث کلی داشتیم: اجزاء هر امری از خودش، اجزاء امر اضطراری که ثانوی بود از امر واقعی، اجزاء امر ظاهری از امر واقعی. اینجا هیچ کدومش جهر و اخفات آیه نائینی مثال زدن برای نتیجت و تقیید. ما گفتیم که به نتیجت و تقیید مقید به علم میشه. آیه چیز گفت مثل جهر و اخفات، مثل غسل و اتمام. حالا اون دوتا جواب دیگه میدن در حقیقت دلیل بر این میشه. فقط من تو پرانتز بگم، از قدیم یادم میاد صاحب منطقه الاصول میگفت که مثلا در جهر و اخفات این شرط علمی نیست، شرط ذکریه، ذکری نه علمی. ذکری ایشون میگفت که مقید به علم نیست، شما عالمید حواستون نیست، غفلت میکنید. تقیید به علم نیست، تقیید به ذکره، یعنی باید یادتون باشه. یعنی این دیگه علم و جهل نیست که شما جاهلید به جهر و اخفات یا عالمید. حالا من این چون یه بحث فقهی واردش نمیشم، خواستم میگم که به هر حال بعضی میگن اصلا این شرط ذکریه نه شرط علمی. حالا مرحوم نائینی به عنوان نتیجه تو تغییر اینا موارد بود. جواب دومی که آقای خویی میدن اینه که نه، اتفاقا در اینجا حکم مشروط به علم نیست، به جهت اینکه در خود روایات میگن که اخفات در جایی که ینبغل جهر، یا قصد در جایی که ینبغل اتمام. همین که میگن ینبغی یعنی چی؟ یعنی وظیفه اتمامه. اگر مقید بود دیگه ینبغی معنا نداشت، اونجایی که من نمیدونم همون قصر ینبغی، نه اینکه اتمام ینبغی. تعبیر به ینبغی که در روایات شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینی که حکم در اینجا مقید به علم نیست، حتی در فرض جهل هم وظیفه شما همینه. به چه دلیل؟ به دلیل ینبغی دیگه. اگر من در فرض جهل وظیفه هم همین قصر بوده دیگه نمیگن ینبغی الاتمام، ینبغی یعنی چی دیگه؟ از اول ینبغی القصر. آقای خوبی میفهمن همین که تعبیر به ینبغی میکنن معناش چیه؟ معناش اینه که پس وظیفه شما در حقیقت اتمام بوده است، پس حکم مقیده به علم نبوده است. چه عالم چه جاهل، وظیفش اتمام بوده، حالا شما قصر خوندی. شما میگه آقای خوبی شاهدی میارن، خود این شاهد بر استضای در مقام امتصاله. یعنی علی رغم این که وظیفه تو این بوده، ولی من گفتم حالا باشه، بسنده کردم، نمیخواد دیگه بیاری. خب خیلی خوبه دیگه، ینبغی در وجوبه. نه نکنید آی خویی که در فقه مکرر میگه ینبغی ظهور در وجوب داره، ولی گاهی وقتا هم میگه ظهور در استحباب داره. آقای خویی مکرر میگه ینبغی ظهور در وجوب و لزوم داره. لشمس و ینبغی لها انتدرک القمر و للیل سابق النهار. ینبغی به معنای عدم امکانه که همون وجوبه. ولی خب اگر وجوب باشه، یعنی قصر در اون جایی که ینبغی الاتمام، یعنی اتمام واجب بوده، پس اتمام مشروط به علم نبوده، یعنی هر چند شما جهل داشتید ینبغی الاتمام. خب این خودش شاهده بر همون استدلال در مقام امتثال. این جواب دوم. جواب سومی که آقای خویی مطرح میکنن اینه که فقهای ما میگن که اگر جهل این آقا جهل تقصیری بود، درسته که نیاز به عاده و قضا نداره، اما مستحق عقوبت هم هست. خب اگر مقید شده بود به علم و در فرض جهل این چنین تکلیفی وجود نداشت، دیگه استحقاق عقوبت معنا نداشت دیگه. پس اینکه استحقاق عقوبت دارید یعنی چی؟ یعنی مقید به علم نیست، حتی در فرض جهل هم تکلیف شما همینه که نماز رو قصر اتمام بخونید. چه میفهمم؟ ایشون به اجماع استناد میکنن فعلا، میگن همین که اجماع دارن که استحقاق و عقوبت وجود داره معناش اشتراک احکامه و تغییر نیست. پس این دو شاهد اثباتی شما که این دو شاهد اثباتی بی نتیجه است، اینو بذاریمش کنار. اما بریم در ارتباط با بحث ثبوتی. آقای خویی در بحث ثبوتی میگن مقدمه اول شما رو جناب استاد من قبول دارم. چی بود مقدمه اول؟ تغییر احکام به علم یا جهل معنا نداره، امکان نداره، چون مستلزم دوره. ایشون میگه ما در تعبدی و توسلی هم بحث کردیم، حرف درستیه، احکام نمیتونه مقید به عالمینه به حکم بشه، این حرف رو قبول داریم. اما حرف دوم شما، حرف دوم چی بود؟ حرف دوم این بود، مقدمه دوم این بود که اگر تغییر مستحیل باشه، اطلاق هم مستحیله. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تقابل اینها تقابل ملک و آدمه. آی خویی در اینجا میفهمد که میپذیریم تقابل تقابل ملک آدم باشه، ولی استحاله تغییر مستلزم استحاله اطلاق نیست. میپذیریم که تقابل تقابل ملک و آدم باشه. چرا نیست؟ ایشون میفهمند در ملک و آدم لازم نیست که، لازم نیست در ملکه و عدم به این اون چیزی که ما نمیتوانیم تغییر بزنیم یا میتوانیم تغییر بزنیم استدلال کنیم. بلکه اگر اساسا حکمی تقیید درش معنا داشت ولو به یه قیدی معنا نداشته باشه، جنس تقیید اگه درش معنا داشت ولو خصوصی یه قیدی معنا نداشته باشه، اطلاق درش معنا داره. پس آقای خوی می فهمن در تقابل اطلاق و تقیید، اطلاق اونجاییست که تقیید معنا داشته باشد اما ولو به این قید معنا نداره، ولو به این قید امکان نداره. پس ما میتونیم بگیم این حکم مطلق است چون تقیید برای این حکم معنا داره. مهم جنس تقییده، نه تقییده به خصوص این. بله تقییده به خصوص این معنا نداره، ولی جنس تقیید که معنا داره. حالا به یه چیز دیگه تقیید بزنه، چون جنس تقیید معنا داره اطلاق هم معنا داره. پس آقای خویی میپذیرن که تقابل تقابل ملکه و عدم است. با وجودی که میپذیرن تقابل ملکه و عدم است، اما با وجود این میگن که خب جنس تغییر چون امکان داره از اون میتونیم بگیم مطلقه. بعد آقای خویی برای اثبات این که در تقابل ملکه و عدم مهم اینه که جنس تغییر معنا داشته باشه، ایشون به نظرم میاد دو مورد ذکر میکنن. میگن که ما امکان نداره به ذات باری تعالی عالم باشیم و علم و جهل هم تقابلش تقابل ملک و عدمه، اما عدم امکان علم به ذات باری تعالی موجب میشود که نتونیم بگیم ما جاهل به ذات باری تعالییم. ایشون میگه نه، ما صادق است که بگیم جهل داریم به ذات باری تعالی در حالی که علم به ذات باری تعالی هم برامون امکان نداره. چرا در عینی که علم به ذات باری تعالی امکان نداره و تقابل بین علم و جهل هم تقابل ملکه و عدم است، با این وجود صدق میکند که ما به ذات باری تعالی جاهلیم؟ ایشون میفهمن چون جنس علم بر ما معنا داره. اگه جنس علم بر ما معنا نداشت، بعد تقیید مستحیل بود، اطلاق هم مستحیله. ولی وقتی که جنس علم برای ما معنا داره، ولو علم به ذات باری تعالی امکان نداره، استحاله داره، ایشون میفهمن که میشه گفت که ما جاهل به ذات باری تعالی. چی میفهمن؟ اصلا بحث اطلاق نیست، بحث ملک و عدمه. علم و جهل ملک و عدم هستن یا نیستن؟ علم و جهل که ملک و عدمن باید در مورد قابل باشن. آقای خویی میگه مورد قابل یعنی چی؟ شما میگه مورد قابل یعنی مثلا وقتی که امکان نداره من عالم به ذات باری تعالی باشم، پس امکان نداره جاهل به او باشم. میگه مورد قابل اینه. ایشون میگه مورد قابل این نیست. مورد قابل همین که جنس علم برای من امکان داشته باشه ولو علم به خصوص ذات برای من امکان نداره، میتونم اینو بگم. یه مثال دیگه هم آقای خویی میزنن، مثلا ما قدرت نداریم بر طیران، نمیتونیم بپریم هوا همینطوری پرواز کنیم بدون وسایل. خب میشه گفت که عاجز از طیرانیم؟ بله میشه گفت عاجز از طیرانیم. مگه عجز و قدرت اینا تقابلشون ملک و عدم نیست؟ چرا ملک عدم؟ پس اگر امکان نداره طیران در هوا، چجوری من عاجز از طیرانم؟ ملک عدم هم دیگه، اگه امکان نداره پس عاجزم نیستم. ایشون میگه قدرت بر اموری بر من معنا داره دیگه. من موجودی نیستم، مثل سنگ نیستم که قدرت اصلا نداره. من انسانم، قدرت بر خیلی از افعال دارم. حالا قدرت بر این فعل امکان نداره بر من، ولی خب عجزش معنا داره. نه خب حقیقی، ما حقیقتا میگیم عجز. یعنی وقتی شما میگید من عاجز از طیرانم، خودتون احساس میکنید که مجازا نمیگید عاجزید، حقیقتا میگید عجز. نه دیگه، بال ندارم که، یعنی نمیتونم طیران کنم، حالا با بال بی بال. حالا دیگه عاجزیم، میتونید از شما برسن عاجزی یا نم عاجزیم. ایشون میگه بدون عنایت شما عجز رو میگید. ایشون میگه که در تقابل ملکه و عدم وقتی میگن باید مورد قابل باشه، یعنی منظور جنسه نه فرد و شخص مورد. نه جنس و شخص و قدرته، جنس و شخص و قدرته، یعنی مثلا اون موجودی که قدرت بر هیچی نداره عجزم نداره. شما میتونید بگید سنگ عاجز از تیرانه؟ نه، چون هیچ قدرتی در سنگ وجود نداره. اون تسامحی سنگ نمیشکنه که ما میشکنه. نکنید در چیزی که هیچ جنس قدرت نیست عجزم معنا نداره، ولی در ما که جنس قدرت وجود داره عجز هم معنا داره. به خاطر این آقای خویی میفهمن خب در حکم تغییر به علم نمیشه، ولی تغییر که امکان داره، جنس تغییر که هست، خب پس اطلاق هم هست دیگه. مثل همین که عاجز از همین تیرانیم، بله دیگه، اطلاق از همین غیبه. پس آقای خویی میفهمن که نکنید، شما گفتید تقابل بین اطلاق و تغییر تقابل ملک و عدم است، درسته؟ بسیار خب، تقابل ملک و عدم. اما شما اومدید نتیجه گرفتید چون تغییر مستحیله پس اطلاق هم مستحیله. این چون تغییر مستحیله اطلاق هم مستحیله معنا نمیده. حالا من از شما سوال میکنم، نظریه یا آقای خویی در تقابل بین اطلاق و تغییر چیه؟ حسنت اثباتن ملک و عدم. حرف آقای نائینی الان در اثبات بود یا در ثبوت بود؟ ثبوت. آقای خویی در ثبوت چی میگه؟ آقای خویی دوتا حرف میزنه، به وقتا میگه تقابل تضاد، به وقتا میگه تناقض. هر دوش هم در اصول گفتن، گاهی وقتا میفهمن تقابلشون تقابل تضادن، گاهی وقتا میگن تقابل تناقض. ملکه و عدم ملکه، این که من عرض کردم آیه خویی دارن مماشات با آیه نائینی میکنن، یعنی میگن، ولی اینجا مصباح میگه که تقابل ملکه و عدم ملکه است. یکی از دو جهته، یا اثباتی دیدن اینجا که گفتن تقابل ملکه و عدم ملکه، چون همه اثباتی میگن که دارن، یا مماشات با استاد کردن. والا آقای خویی عموما میگن تقابل تضاد، یکی دو جا میگن تقابل تناقض. حالا اون بعد ببینیم اطلاق و تغییر نقیزه اینن یا ضد اینن. اگر نقیزه اینن میشه تقابل تناقض، اگر ضد اینن میشه تضاد. چی میفهمید؟ اطلاق را عدم میگیر، اطلاق عدم تغییره. اخذ القیود که قطعا نیست، نه، به این برمیگردی که اطلاق یه امر وجودی لحاظی یا عدم لحاظه. لحاظ عدم قیده، اونا که میگن لحاظ عدم قیده لحاظی میگیرن، میگن خودش یه امر وجودی. حالا من فقط از بابی که مبنای آقای خویی رو یه تذکری داده باشم که ایشون عموما میگن تقابل تقابل تضاده، یه جایی هم میگن یکی دو جا میگن تناقضه. هر دیگه اثبات دیگه، مقام اثبات. خب این مقدمه دوم بود که آقای خویی مقدمه دوم مرحوم نائینی رو اینطوری نفی کردن. اما مقدمه سوم مرحوم نائینی، مرحوم نائینی فرمودن که خب اهمال در مقام ثبوت هم مستحیله. چون اهمال در مقام ثبوت مستحیله، یا چیزی فرمایش دارید؟ که چی؟ مطمئن بشید که سوال هست یا نیست؟ اون قدرت نیست، رشد و نمو که طبیعی انجام میشه، قدرت نیست، قدرت نیست. حیوان هم میتونیم بگیم، بله، عاجزه، عاجزه از تیرانه. مثلا فرض کنید که حمار عاجز از تیرانه، درست؟
درسته، یعنی هم وجدان نداریم.
چیه؟ وجدان خیلی خوبه، وجدان یادتون از ادله ایست که آخون خیلی بهش یشهد و بهل وجدان. همین وجدان خوبه دیگه، وجدان چه خوبه. البته بعضی اشکال کردن با آقای خویی، من چون موضوع چیزی نبود نگفتم. بسیار خوب. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم اهمال در مقام ثبوت بود. آقای خویی اهمال در مقام ثبوت خودشون هم مستحیل میدونن، ولی میگن خب این مشکل هم در دلیل اول هم حاصل شد دیگه، همون جعل اول درش اهمال در مقام ثبوت شد. شما که میگید اهمال در مقام ثبوت مستحیله، قبل از این که متمم جعل بیاد همون جعل اول میشد اهمال در مقام ثبوت. در حقیقت همونی که شما میگید استحاله داره، شما قائل به تحقق شدید. پس شما قائل شدید که اهمال در مقام ثبوت تحقق پیدا کرد، چون میگید نه اطلاق نه تغییر، میشه مهمل دیگه، شق دیگه ای نداره. پس اگر جعل ما نه اطلاق داره نه تغییر داره، پس لامحاله چیه؟ لامحاله مهمل است. پس حالا که لامحاله مهمل است، همون اهمال در مقام ثبوتی که شما میگید مستحیله تحقق پیدا کرد. پس نظریه شما با این چالش مواجهه. این حرف رو در تعبدی و توسلی هم آقای خویی زدن، گفتن که نظریه متمم جعل در حقیقت همون مستلزم استحاله در اهمال در مقام ثبوته و اهمال در مقام ثبوت هم مستحیله. حالا دقیقا ناینی به خاطر فرار از اهمال در مقام ثبوت میگه متمم جعل میگم، ولی آقای خویی میگه خب همون جعل اولش که جعل کرد خودش مهمله دیگه. همین حرفی بود که دیروز خودم اشاره کردم. چی میفهمید؟ ممنونم. حاضری به زاعت و ناردتنا و نمیر و اهلنا و نحفظ و اخانا و نزداد و کیلبه. سیار آره. حالا آقای ناینی به خاطر فرار از همین محظور اسمشو گذاشت متمم جعل، و عرض کردم که مثلا تفاوت و تمایز حرفش با آخون این بود که آخون گفت اگه به جعلستانی باشه، چون دیگه جعلستانی نگو، و اگه جعلستانی میگفت جعل اول این بود. اما متمم جعل فقط در عنوان یا در واقع؟ سوال از آقای ناینی اینه. شما اسمشو گذاشتید متمم جعل، ولی متمم جعل یعنی چی؟ یعنی به هر حال جعل کرد یا نکرد شاره؟ نکنید اسمش رو ناینی گذاشت متمم جعل، ولی واقعش چی شد؟ واقعش این بود که جعل کرد حکم رو. حالا این جعلی که کرد به قول آقای خویی، خود البته آقای ناینی هم متفتن به این بود، گفت به هر حال یا این برای عالم مصلحت داره یا برای اهم از عالم و جاهل مصلحت داره. وقتی شما میخواد حکم رو واجب بکنید، یا برای خصوص عالم مصلحت داره یا اهم از عالم و جاهل مصلحت داره. خب همونجا که شما گفتید نماز قصرن واجبه یا اتمامن واجبه، خب ما از شما میپرسیم برای خصوص عالم گفتید یا اهم از عالم و جاهل گفتید؟ میگید حالا این که معلوم نیست چی گفتم، ولی بعدن یه چیزی میگم معلوم میشه. آقای خویی میفهمن خب مستلزم جهل شما به جعله، یعنی شما خودت نمیدونی چی جعل کردی. الان اگه ازت بپرسم تو برای عالم جعل کردی یا اهم از عالم و جاهل، میگی نه تغییر نه اطلاق، واسه خودت نمیتونی چی جعل کردی دیگه، جعل اولو نمیدونی که بعد متمم. شما اسمشو میذاری متمم جعل، ولی واقعش چیه؟ واقعش اینه که جعل تو تمام شد. البته اون جعلی که تمام شد، نکنید یه وقت شما میگید من به بیان دوم میگم، بیان دوم میگم یعنی ابراز میکنم، ولی خودم که میدونم چی جعل کردم. ما که در مقام اثبات نیستیم، ما در مقام جعلیم. شما در مقام جعل خلاصه خصوص عالم رو گفتی یا هم از عالم و جاهل رو گفتی. حالا بگی من به بیان دوم میگم چی گفتم، ولی باید خودت بدونی برای چی وضع کردی. حرف شما اینه که نمیدونی برای چی وضع کردی.
اون مرحله‌ای که نمی‌داره، چون نمی‌شد امکان داشت بس در ارتباط با مقام معنوی به واسطه
خلاصه این حکمی که شما جعل کردید برای خصوص عالم بود یا هم از عالم و جاهل بود؟ نه، همینی که الان جعل کردید قبل از متمم جعل. اصلا ابراز نه، جعل شما کار داری، ما به ابراز کاری نداریم. جعلش خصوص عالم بود یا هم از عالم و جاهل بود؟
ناقص
شعر کرد. این چی؟ یعنی برای موضوعی جعل نکرد؟ میشه اهمال در ناموس
اصلا
ابراز اون کاری نداریم در مقام جعل. شما که انشاء کردی، شما که الان انشاء حکم کردی، قصد کردی باید قصد یا تمام بخونن، قصد کردی که عالمین باید تمام بخونن یا چه عالمین و چه جاهلین. سوال آقای خویی اینه که آقای نائینی قصد کردی کدوم یکی باید نماز رو تمام بخونن؟ میگه میشه اهمال در نماز. آقای خویی اشکالشون اینه که هم به جل اول اهمال در مقام ثبوت صورت گرفت. من تعبیری که کردم اینه که شما اسمشو متمم جل میذاری ولی واقعا متمم جل نیستی، جل کردی. همون که گفتی چی قصد کردی؟ نمیدونم چه قصد. نکنید آقای خویی معتقده که حکم انشاء مبرزه. گاهی وقتا میگه حکم انشاء مبرزه، گاهی وقتا میگه حکم ابراز انشاء. این دوتا با هم فرق میکنه ولی ظاهرن باید منظورش همون انشاء مبرز باشه. به خاطر این ابراز رو آقای خویی جزء حکم میدونه، یعنی میگه صرف انشاء بدون ابراز حکم نیست، انشاء مبرز رو حکم میدونه. یعنی شما در نفستون یه چیزی در نظر بگیرید، انشاء نفس را خوی میگه حکم نیست، انشاء مبرز. نه اصلا ابرازم بذاریم کنار، همینی که شما در نفستون قصد کردید. چی قصد کردید؟ عالم قصد کردید، پس میشه مقید دیگه. میگه میشه مقید، اگه قصد کردید میشه مقید. چرا میگید استعاله تقیید؟ اگه عالمین رو قصد کردید میشه مقید دیگه، استعاله تقیید. چی؟
جعل
رو آره دیگه، جعل به معنی شعر دیگه. اصلا نتونستم لحاظ کنم، پس میشه مهمل. وقتی داشتم قصد میکردم نتونستم، میشه مهمل. مهم اون لحظه قصده. اونی که قصد کردید چی بود؟ اگر بشه که میشه امکان تغییر. آقای نائینی میگه استحاله تغییر. اگه شما بتونید بگید من نماز رو برای عالم به نماز جعل کردم که میشه امکان تغییر. آقای نائینی میگه استحاله تغییر. حالا حرف آقای خویی درستی، حرف آقای نائینی. من دیروز یک کلمه گفتم، کلمه خوبی بود، اهمال لغویت، لغویت ما متمم جعل حل بشه. استحاله عقل نظری کنه در استحاله عقل. حالا اجازه بدید اینا چون بحثایی است که قبل و اینا هم بهش تو تعبدی ترسل ما خوندیم دیگه، تعبدی ترسل اینا رو همه رو گفتیم، حرفا رو اونجا گفتیم دیگه، تکرارش نکن. بسیار خوب، این جوابهایی بود که آقای خویی به مرحوم نائینی داد. من امروز میخوام نظریه آغازی ها رو بگم. آغازی ها یه حرف دیگه غیر از آقای نائینی مطرح کردن، کلام آغازی ها. انشالله که شهید نمیشه. حالا 7-8-10 دقیقه هم بیشتر طول کشید صبر میکنید دیگه، کاری که ندارید. چهارشنبه دیگه وقتتون آزاد. من راستش غفلت کردم قبلش نگاه میکنم، نمیدونستم چشم. حرف مرحوم آغازی اینه که این قید در متعلق قید علم، قید علم در موضوع نیست. الان اصرار آیه ناینی این بود که یه جوری موضوع مقید کنه، گفت که نتیجت و تغیید، گفت تغیید نمیشه ولی نتیجت و تغیید میشه. نتیجت و تغیید رو مرحوم ناینی کجا میخواست تطبیق کنه؟ در موضوع میخواست تطبیق کنه. مرحوم آوازی ها میگن نه، این تغیید متعلقه و تغیید متعلق خصوصیتش اینه که چون موضوع ما عامه است، وجوب تعلق گرفته، چه جاهل چه عالم همه واجبه برشون. اما متعلق مقیده، به خاطر این متعلق رو فقط عالم میتونه بیاره، جاهل نمیتونه بیاره. یه جور دیگه اگه بخوام حرف بزنم، یه چیزی شبیه قید وجوب و واجب میشه. آغازی ها میخواد این قید رو به واجب بزنه، میخواد بگه من موضوع رو مقید نمی کنم به علم و جهل، اما متعلق رو مقید میکنم به علم. چجوری مقید میکنید؟ مرحوم آوازی ها میگه که میتونیم بگیم شارع میگوید من نمازی رو از تو میخوام که به قصد امر وارد از آیه و روایت باشه. تکرار میکنم، نمازی بر تو واجب است که به قصد امتثال امر رسیده از آیه و روایتی باشه. اگه این باشه این نماز واجبه. اما اگر یه نمازی رو بخونی به قصد وجوب، اما این وجوبه از آیه و روایت نرسیده، تو نماز واجب نخوندی. ناینی اومد موضوع مقید کنه، آغازی ها میاد متعلق و مقید میکنه. آی ناینی گفت که نماز برای عالم به وجوب نماز واجبه. آغازی ها میگه نماز چه برای عالم چه برای جاهل برای همه واجبه، اما اون نمازی فرد واجب است که به قصد امر وارده در آیه و روایت رو امتثال کنی. چیم فهمید؟ خب قصد امر به آیه و روایت باید بدونی که این رو آیه و روایت گفتی که قصد امرشو کنی، باید بدونی امام صادق گفتن که به قصد امری که امام صادق گفته بخونی. این در حقیقت شد تغییر متعلق. به خاطر این اگر به شما گفتن مثلا هرچی از غیر طریق ما رسید بی اعتباره، نه اینکه مکلف نیستن، همه مکلفن، چه عالم چه جاهل، ولی اون نمازی نماز واجبه که تو بگی خدایا من نماز ظهر 4 رکعت میخونم به قصد اون حدیثی که زراره به سند صحیح از امام صادق نقل کرده مثلا. حالا این مقدارش شوخی جدی بودی تیکه که من گفتم که حالا زراره و اینا بسنده قبلش خب حالا فرض کنیم همین جواب آقای خویرم آغازی ها پذیرفت، حالا فرض کنیم اینو پذیرفت دیگه، که چی؟ حالا یا اونو پذیرفت یا اعمال در مقام ثبوت و مستحیل لندونست هر جور. یعنی اصلا مدل کار آغازی ها اینه که میاد متعلق و مقید میکنه، میگه من به موضوع کاری ندارم، ناینی رفت دنبال موضوع، من دنبال متعلق میگردم، متعلق و مقید میکنه. این اجمالی از کلام آغازی ها. 2 تا جواب 3 تا جواب به آغازی ها دادن، 2 تاش رد شد، یکیش مثلا قبول کرد، 3 تا جواب به آغازی ها دادن. آره، یعنی دلیل اثباتیش چیه؟ فرض کنید اون روایاتی که میگه من دان الله به غیر سماع من مثلا صادقین، اون عملش باطله، میگه مدلولش درست. خب پس ثبوتن چجوری باید باشه؟ ثبوتن باید این باشه که این متعلقه مقیده، یعنی شما هر نمازی که میخونید باید به قصد امر صادر از ائمه بخونید. اگه اینو بخونید خب ایشون میگه رد نیست، فقط متعلق مقید شده. شما فکر میکنید رد از عمل به قطعه، یعنی من یقین دارم نماز واجبه، بعد حالا اگر نماز بخونم از آیه روایت هم نفهمیدم، مثلا به ادله عقلی رسیدم، چون نماز خلصه خیلی مزایا داره و ملاک داره و مصلحت داره و آدم وقتی به سجده میره دیگه تمام افکار باطلش فرو میره به زمین و به اعماق زمین و از این حرفا، خیلی نماز خوبه، رسیدم که واجبه، درسته؟ حالا که رسیدم نماز واجبه، پس دیگه میخوام نماز واجب بخونم. قاضی میگه اینی که میخونی نماز واجب نیست، قطع من حجت نیست. میگه قطع تو حجته، اون عمل یه قیدی داره که تو نمیتونی بیاریش. قیدش چیه؟ باید تو قصد کنی امر به این نمازی که از صادقین رسیده، اینو تو نمیتونی انجام بدی. پس این دیگه رد از عمل به قطع نیست، چون ما حجیت قطع و ذاتی دونستیم نتونستیم رد کنیم از عمل به قطع، اما تونستیم یه کاری بکنیم که همون نتیجه رو بگیریم. یه داره قید رو در ناحیه متعلق قرار میده. نه تو مقتو که آینا اینی میپذیرفت تصرف در موضوع میکرد، ایشون تصرف در متعلق میکنه، متعلق مقتو نه خود مقتو. آره دیگه، مثل جزء و شرطه. الان یه جزئی ما به متعلق اضافه کردیم، ما میگفتیم که آقا نماز لازمه که حتما وضو داشته باشید، حالا یه جزء دیگه هم بهش اضافه کنیم، قبلش هم یه غسل بکنید، یعنی اول غسل کنید بعد وضو بگیرید، اینطوری میشه دیگه. قید که اضافه میکنیم به متعلق، یعنی یه قید دیگه ما به متعلق اضافه کردیم. نه قصد امره، نه حرف آغازی ها اینه، دقت کنید، حرف آغازی ها اینه که اون قید قصد امر صادره یا واصله از کتاب و سنته. حالا قصد امر هم که بدون قطع نمیشه دیگه، پس باید قطع حاصل از کتاب و سنت باشه. به عبارت دیگه آغازی ها میگه گفتن من دان الله به غیر سماع من الصادقین، درسته؟ یعنی تو باید بگی این نماز رو به خاطر این که امام صادق گفته من میخونم، نه به خاطر این که پزشکا گفتن نماز خیلی خوبه مصلحت زیاد داره. اگه گفتی به خاطر این که امام صادق گفتن، این میشه نماز واجب. نه اینی که من میگم، چون اشکال میکنه آیه صدر، همینجا اشکال میکنه آیه صدر، میگه قصد امر استلزام با قطع نداره، به خاطر این گفتم اون قصد امره. اللهم صل على محمد وآل محمد.